خارج رسول 2387.
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر الزمان. بحث در مورد این بود که اصل اولیه در مقام اسباب این هست که حکم علت بدانیم یا حکمت بدانیم. ما فرمایش مرحوم آقای حائری رو در مورد قاعده سراق عرض کردیم، بعد که چکیده این بحث یه بار دیگه تکرار کنم. مرحوم آقای حائری فرمودند که اصل اولی این هست که ما یک اون چیزی که بعد از عدات علت ذکر کرده اون رو به حکمت حمل کنیم، علت حمل کنیم نه حکمت، چون حکمت در واقع یک نوع تجوزی باید قائل بشیم، باید فعلیت شی رو به نوعیتش بازگردیم که یک نوع تجوزی هست، مگر در جای قرینه داشته باشیم که مراد فعلیت نیست، مراد نوعیت هست. و مثال می‌زدن برای قرینه در قاعده سراق که اینجا اگر قرار باشه متذکر بودن علت باشه، خب در با علم به متذکر بودن دیگه شک انسان نداره، یقین میکنه عمل رو انجام بده، پس بنابراین باید متذکر بودن رو به معنای غلبه متذکر بودن و نوعیت متذکر بودن بگیریم که در نتیجه حکمت از آب در میاد. این کلمه مرحوم آقای حائری حالا صرف نظر از تعریفی که برای علت و حکمت ارائه دادن که متفاوت بود با تحلیلی که ما می‌کردیم و از کلمات قوم استفاده کرده بودیم، حالا صرف نظر از اون نکته مبتنی بر یک امری هست. ایشون گویا تصور فرمودن که در روایت متذکر بودن تحلیل شده، در حالی که روایت اذکر بودن، مثلا اذکر خودش یعنی نوعیت متذکر بودن، غالبا متذکر هست به این تعلیل شده. و بحث ما در قاعده سراق این نیست که علت ما نوعیت شیعه یا نوعیت شیعه نیست، علت نوعیت شیعه، بحث این که معلل ما چیه. یه موقعی قالب قلده تذکر منشأ جعل حکم ظاهری می شود، که جایی که شک دارید که تذکر دارید یا تذکر ندارید بگو تذکر داشتید، یه بیان. بنابراین جایی که یقین به عدم تذکر دارید اون رو شامل نمیشه، چون یه حکم ظاهری هست که چون غالبا انسان متذکر است، در جایی که شک میکنی متذکر بوده است و متذکر بود نبوده است، شارح حکم تذکر که لازمش صحت عمل هست کرده. خب این یک تقریب، یک احتمال. احتمال دیگه این هست که غلطه تذکر منشأ جعل حکم کلی شده باشه، برای کسی که شک در تذکر داره، برای کسی که یقین به عدم تذکر داره. بر هر دو صورت اون کسی که یقین به تذکر داره مقصد خارجه، چون اون شک در صحت فساد عمل نداره. پس بنابراین این به خصوص با توجه به تفسیر مرحوم آقای حائری، تفسیری که مرحوم آقای حائری از علت و حکمت کرده که حکمت رو نوعیت شی قرار داده، علت جایی هست که نوعیت شی نیست، با توجه به این تفسیر این بحث اصلا هیچ ربطی بحث علت و حکمت نداره. و من هنها یظهر که اساسا اون تفسیری که مرحوم آقای حائری در فرق بین علت و حکمت مطرح کردن از یه جهت دیگه هم اشکال داره. مجرد نوعیت وقتی تعلیل بشه کافی نیست برای اینکه حکمت باشه، چون نوعیت میتواند علت جعل حکم ظاهری باشه. جایی که حکم ظاهری رو انسان تعلیل میکنه به علت، اینجا دیگه بحث به نوعیت شی، بحث علت و حکمت نیست. علت حکمت در جایی هست که وقتی حکمت هم تعبیر میکنیم، با در صورتی که علم به تحقق علت هم داریم، در این صورت باز هم حکم رو میخوایم جعل کنیم. و در واقع در یک دایرهی کاملا وسیع تر از دایرهی که روایت امثال اینجور روایت بهش نازل است. پس بنابراین با این بیانی که مرحوم آقای حائری دارن ما نمیتوانیم بحث رو تمام کنیم. البته خب فی نفسه خودش یه بحث هست، دو احتمال وجود دارد. اذکریت میتواند علت باشد برای حکم ظاهری و اذکریت میتواند علت باشد برای حکم کلی. کدومی که از این دو احتمال؟ مرحوم آقای خویی اینجا متذکر میشن که این اساسا ایشون به تعلیل هم کار ندارن، اساسا روایات قاعده فراق ناظر به ارتکاز عقلایی است. ارتکاز عقلایی این هست که انسان چون غالبا متذکر است، غالبا غفلت ندارد، در جایی که شک داریم که غفلت داشته یا غفلت نداشته، اصالت عدم الغفله محکم هست. این رو بازگشت میدن به اصالت عدم الغفله. ایشون میگن اولا ذاتن این روایت اطلاق نداره ناظر به ارتکاز عقلا، و قاعده فراق امارت اصل عملی هم نیست، چون به خاطر جمله اماریت و کاشفیت غلبه ذکر و غلبه عدم غفلت جعل شده. این اولا. ثانیا حالا اگر هم به فرض اطلاق قائل بشیم، بگیم اطلاق داره، روایت صحیح روایت ابن بکیر که هو هینمایت و از کرم هینه یشک همچه قیدی درش زده، این مقید اون اطلاقات هست. کاشف از اینه که تنها در ظرف ذکر حکم جعل میشه. البته باید همین روایت مورد بحث رو روایت که قید اذکریت رو داره. یه توضیحی در مورد کلام مرحوم آقای خویی من عرض میکنم. مرحوم آقای خویی میخواد بگه که اگر ممکن اینجوری کلامشون باشه، ایشون میگه ذاتن روایت قاعده فراق ناظر به ارتکاز داره. اگر اون رو نپذیریم، جایی که تعلیل آورده میشه، ظهور تعلیل در این که اشاره به نکته ارتکازی هست، اون یه ظهور قوی‌تریه. جایی که در مقام تعلیل برمیاد، اون یه ظهور قوی‌تری داره در این که ناظر به نکته ارتکازیه. چون این روایتی که معلل هست ناظر به ارتکاز هست، پس بنابراین اون رو باید مفادش رو همین قاعده اصالت عدم القفله بدانیم که یک اصل اقلایی است. و الا اگر بخواییم این بدانیم که یک قاعده فراقی باشه که شارع جعل کرده، باید تعلیل به امر غیر ارتکازی شده باشه و این خلاف ظهور تعلیل هست. اینجوری فکر میکنم مراد مرحوم آقای خویی باشه. البته اینجا یه مطلبی هست که آیا واقعا اگر اطلاق روایات قاعده فراق رو بپذیریم، این تغییری که در این روایت وجود داره میتواند اون اطلاق رو مقید کنه؟ ما تو بحثایی که سابق گفتیم نتیجه رو گرفتیم این مشکل هست. مجرد اینکه اینجا همچی تعلیل آورده شده، اون روایت دیگر رو مقید کنیم. بحثایی که کردیم در مورد اینکه این تخصیص شخص الحکم است نه تخصیص سنخ الحکم، اون اینجا دقیقا میاد دیگه. این تعلیشون اگر بخوان بپذیرند اطلاق رو در سایر روایات، میخوان با این روایت مقیدش کنند، خیلی دشوار هست. مگر اینکه از اول بگن که اون روایات ما از این تعلیل میفهمیم که یک ارتکازی وجود داره، این تعلیل رو شاهد بگیرن برای اینکه اون ارتکاز وجود داره، ارتکازی بوده که مطرح بوده، اطلاق روایت های دیگر رو ذاتاً زیر سوال ببرن. با این قید بگن به منزله این هست که نه قرینه متصله وجود داره یا احتمال قرینه متصل رو با این بدن. ولی اگر بپذیرن ظهور روایات رو در اطلاق، مشکل هست که با این روایت معلله ما بتوانیم اون روایت رو مقید کنیم. هم بحثی که ثابت کردیم یکی از تفسیراتش همین مثال مرحوم آقای خویی است. ولی انصافا اطلاق گرفتن اون روایات به خصوص با تجربه این روایات همسایین ها مشکله. اون اینه که قدر متیقن از ادله قاعده فراق صورت احتمال ذکر هست. نمیخوام بگم یقین انسان داره به اینکه روایات فقط به این ناظر هست، اطلاق یه قدر متعذر قدر متیقن میخوام بگم. احراز اطلاق مشکل هست و دشواره، اینکه انسان بتواند حکم کنه که در غیر صورت این حکم این میخواد یه چیزی ورای اون قاعده ارتکازی اولایی بیان میکنه خیلی سخته. بنابراین فی نفسه، حالا این بحثا بحثای همه این بود که فی نفسه ما از روایت های قاعده فراق نمیتوانیم اطلاق گیری کنیم. خب از اون طرف سلام، معمول آقایون این مطلب رو میپذیرند که از روایت های قاعده فراق اگر ما بودیم و ما بودیم اطلاق گیری نمیتونسته بکنیم. ولی بسیاری از آقایون میگن چون روایت حسین بن عبدالعلا در مسئله وجود داره، این روایت قرینه هست برای این که این به صورت تعلیل حکمت هست نه علت. من حالا تعبیر علت و حکمت رو خیلی نمیدونم آیا درست هست این تعبیر کردن یا درست نیست. اینجوری تعبیر میکنم، روایت حسین اینجوری تعبیر بکن، روایت حسین ابن عبدالعلا قرینه است برای اینکه این حکم حکمی تعبدی، حکم معلل ما که علت آورده شده حکمی تعبدی و روایت ناظره به اون ارتکاز و اقلا نیست و حکم ظاهری اینجا به مناط قلبه مصادفه است، یک اصل اماره اغلاییه نیست، فوقش مثلا یک اصل شرعی باشه، ممکنه در واقع یک اصل شرعی باشه نه یک اماره اغلایی که به مناط پاشفیت نوعیه است. یعنی در ظرفی که علم و علم تذکر هم داریم از روایت استفاده میشه که حکم جعل شده، پس تعلیل تعلیل به امر استفاده نیست، حکم معلل ما اماره شرعیه نیست. اینجوری من تعبیر میکنم که یه قدری شاید در اطلاق اصطلاح حکمت و علت ممکنه شخصی مناقشه کنه که اینجا حکمت اصطلاحش صرف میکنه یا صرف میکنه. خب حالا خود روایت حسین معبله رو ببینیم واقعا ازش مطلب استفاده میشه یا نمیشه، حالا اسمش هر چی میخواییم بذاریم بذاریم. اینجا الحسین بن عبدالعلا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخاتم اذا اغتسلته قال حوله من مکانه. موقع غسل با خاتم چه کند؟ حضرت می فهمند که از جاش حرکتش بده، نه اینکه بیرون بیاره، از این جایی که هست که ما باید پایین بیارش. و قال فی الوضوء تدیره، در وضوء حضرت فرمودن که تدیره او رو بچرخونش. فا این نصیب حتی تقوم سلا سلا آمار کن توی در سلا، اگر فراموش کردی که بچرخونی بعد از اینکه وارد نماز شدی یادت اومد، بهش دستور نمیدم که نمازت رو اعاده کنی. تحویل این هست که این انگشتر رو یه داره بیاریم جلو. حالا نه، حالا ببینیم بحث چه شکلیه که اما اداره این هست که رو بچرخونی. خب به زیر روایت تمسک شده، گفتن که این روایت استفاده میشه که اگر طرف فراموش کرد این عمل رو، میگن صورت مسئله جایی هست که طرف شک داره که آب میرسه یا نمیرسه، فرضم اینه که فراموش کرده که این رو حرکت بده، پس بنابراین اگر آب رسیده باشه به صورت تصادفی و خارج از اختیار من رسیده، اینجور نیست که من تعمدن آب رو رسونده باشم، آب خود به خود رسیده. در همین صورتی که اگر آب رسیده باشه خود به خود رسیده، امام علیه السلام میگن که اعاده نماز لازم نیست، اعاده نماز لازم نیست و وضوی شما خیلی. این تقریر استدلال مرحوم آقای خویی اینجا فرمودن که این روایت ربطی به قاعده فراغ نداره و نکته دیگه ای رو ناظر هست. عمده نکتهی که ایشون روش تکیه دارن اون این هست که در غسل و وضوء بین تحویل و اداره این روایت فرق داشته، در حالی که نه تکوینن و نه تشریعن بین قصد و وضو در اینجا فرقی هست، یعنی آن چیزی که هم در باب قصد شرطه همون هم در باب وضو شرطه، شرعن هر دو باید آب به تحتش مثلا رسیده بشه، اینجور نیست که مثلا قصد آب بیشتری باید رسیده بشه در وضو آب کمتر کافی هست، اینجور که نیست، هر دوش به یک نحو باید آب برسه. و خارجن هم اینجور نیست که حالا که شخصی که غسل میخواد بکنه راحت‌تر آب برسه، سخت‌تر آب برسه، وضو میخواد بگیره راحت‌تر، این که نیست. پس اینکه اختلاف تعبیر امام علیه السلام فرموده این کاشفه برای اینکه این به خاطر رسیدن آب نیست، بلکه مسئله این هست که فرض اینه که قطع رسیدن آب داره ولی یک حکم تکلیفی، یک حکم استحبابی آدابی هست. شارع در آداب وضوع تحویل رو بهش امر کرده و در آداب غسل، در آداب وضوع اداره رو و در آداب غسل تحویل رو، این هم به استحبابیه و به خاطر همین در ذیل گفت اگر یادت رفت دست رو به آده نمیدم، چون که خب یه همه مستحب ترک مسئله این نیست که همه مستحب ترک میشه و اینجوری میشه. و مرحوم آقای خویی میگن که علاوه بر این که خود این روایت ظاهرش این مطلب هست، صحیحه علی بن جعفر هم در مسئله هست، اونم ازش استفاده میشه که در خاتم باید انسان قطع به اصطلاح برود آب داشته باشه و قطع داشته باشه که آب میرسه و نمیشه به شک اعتماد کنه. شک واقعی
یا شک
علمی بکنن آب میگن بعدی که اگر شک فرمیش کنن. خب حالا این کلام مرحوم آقای حاج آقا بیاناتی که اینجا دارن من عرض میکنم و مقدار کمی به هم دادن ترتیبی ترتیب رو تقییم میدم، ولی حرف همون حرفی هست که ایشون فرمودن. یه پاسخ به کلام مرحوم آقای خویی هست که این پاسخ علاوه بر این که پاسخ به کلام ایشون هستی جواب نقضیه، در واقع به یه معنا جواب کسانی که به این روایت استدلال کردن که قاعده فراغ عام هست و احتمال تذکر در شرط نیست، جواب اونها هم هست و روشن میکنه که نه تفسیر آقای خویی تفسیر درستی هست نه کلام قوم تفسیر درستی، اشکال مشترک الورود هست. اون اینی که این ذیل روایتی که بهش تمسک میکنید غیب داره، میگه فَإِن نَسِید حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا أَمْرُكَ أَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ. فَإِن نَسِید معناش اینه که اگر شما این نمیخواد حکم کنه که وضوی شما صحیحه. اون چیزی که این میخواد حکم کنه میگه اعاده نماز لازم نیست. اگر قرار باشه این به قاعده فراغ رفت داشته باشه یا اون کلامی که آقای خویی رفت داشته باشه، اینجا وضو صحیحه چه وارد نماز شده باشه، چون زمینه امر به اعاده نیست. اینکه امام علیه السلام امر به اعاده رو میگه امر به اعاده نماز نمی کنم، معنیش اینه که اگر قبل از اینکه وارد نماز شدی متوجه می شدی تکلیفت این نبودی، تکلیف دیگری داشتی که مثلا برای نمازهای بعدی باید این رو حضور رو تجدید کنی. اون چیزی که از این روایت استفاده میشه اینه که اگه وارد نماز شده اون نمازت اعاده لازم نداره، اما اینکه وضو شما متوضی هستید در نتیجه نمازتون این نماز که هیچی نمازه بعدی هم صحیح هست این ازش استفاده نمیشه، بلکه ظاهرش خلافشه. قاعده فراغ در وضو بحثا این هست، اگه قاعده فراغ در وضو جاری کنیم میگه وضو صحیحه، و وضو صحیح شد دیگه باید چیز کنه دیگه همین نمازات نه بعد از اینکه
حتی اگر رفت نمازم
باز حتی اونش که سیستر نیست که بعد خفی که نیست داخل نماز شدن داخل نماز اینجور نیست که اگر داخل نماز بشی در وضو باطل میشه، اینجور نیست که احتمال بطلان داشته باشه، اگه باشه اون طرفشه، حتی داخل نماز هم نشدی باید بگی وضو صحیحه. کسی که وارد عمل بعدی میشه این خودش این نکته هست که دیگه وارد مشمول حلول زمان کرده شده داخل عمل بعدی شده بخواد اون عمل رو بشکنه اعاده کنه امثال اینها خودش که معمونه زاهده دید.
یعنی حضور
اگر قاعده نم مجموع قاعده فراغ حضوره، ولی این روایت قاعده فراغ در حضور جاری نکرد، پیدا کنید رفتی به اصلا نسبت به نماز که مثلا فارغ نشده ازش که بخواد قاعده فراغ جاری کنه، حتی تقوم از صلات برای دیگه تقوم از صلات دیگه قام از صلات این داخل نماز شد. این حالا رو دیگه جواب نحوی از این جهت میگم این روایت حالا باید در موردش چیز کنیم صحبت کنیم که چرا این روایت علی ای تقدیرن ربطی به قاعده فراغ نداره و ربطی هم به تفسیر آقای خویی هم نداره. اگه قرار باشه این معناش این هست که اگر داخل نماز نشدی باشی تکلیف دیگری داری، تکلیف این قیام در نماز این وسط دخالت داری، این حکمی که این روایت ناظر بشه هست حکمی هست که قیام در نماز داشت. اون بیانی که مرحوم آقای خویی دارن حالا قائم وارد نماز شده باشی یا نشون مستعبیه دیگه، ایشون میگن چون امر مستعبی رو ترک کرده خب چیزی نشده که افتاد اینا، در حالی که این روایت ناظر به نکته دیگه هست. و اون نکته که تعبدن شاره اینجا در اینجور موارد حکم کرده که مانعی نداره شما ولو شک دارید که وضوتون صحیح هست و وضوتون صحیح نیست بعد از دخول در نماز حکم کرده یه به صحت وضو، صحت البته نسبت به این نماز، یعنی نسبت به این نماز یه قاعده خاصی، یه قاعده تعبدی خاصی هست که ورای اون قاعده فراغ عام به اونا ربطی نداره، یه قاعده اختصاصی هست که اون هیچ ربطی به بحثای اونجا نداره. اما این یک اشکال اول که کل بحث رو مسیرش رو عوض میکنه. اما اگر حالا از این اشکال بگذاریم، اینجا کلام مرحوم آقای خویی از چند جهت دیگه اشکال داره. یه جهت اینه که اساسا انگشتری که انسان به دست میکنه ایشون میگه که قطع این صورت مسئله روایت قطع به دخول آب تحت انگشتر هست، اطمینان داره که آب حتما تحت انگشتر میرسه بدون تحویل و تدویر و تحویل و تدویر، هیچ دخالتی در این مسئله نمیاد. خب اشکال دومی که به مرحوم آقای خویی وارد هست این هست که تو روایت که همچه قیدی نداره قطع انسان داره شما، و در مورد انگشتر نادر هست که انسان قطع به این داشته باشه که آب تحتش میرسه. حالا انگشتر اگه تنگ باشه که خب اون طرفش انسان قطع پیدا میکنه که آب نمیرسه، ولی انگشتر معمولی هم که هست این که قطع داشته باشه احتمال میده که خود به خود آب رفته باشه، ولی این که قطع داشته باشه حتما آب تحتش رفته، این فرد نادریه. در واقع تفسیر مرحوم آقای خویی حمل روایت و فرد نادر هم اشکال دوم میکنم مرحوم آقای. اشکال سوم این هست که شما گفته بودید که تحویل و تدویر چون مختلف ذکر کردن، این مختلف بودنش کاشف از اینه که تحویل و اداره مستحب نواجه. جواب این مطلب این هست که اولا این استدلال شما مبتنی بر این است که یه روایت باشه، یعنی در اصل امام علیه السلام در یک مجلس این دو تعبیر رو فرموده باشه، در حالی که از روایتی همچین ظهور روشنی نداره. میگه امام علیه السلام در مورد قصد تعبیر رو اینجوری فرمود، در وضو اینجوری فرمود، اما تو یه جا، تو یه مجلس، تو دو مجلس، این از عبارت چیزی در نمیاد. حالا عرض میکنم اگر در یک روایت باشه، این که بگیم با وجود یه روایت خواست بیان کنه تعبیر رو عوض کرده، عوض کردن تعبیر کاشف از اینی که دو تا چیز رو میخواد بیان کنه. ولی اگر در دو روایت باشه، این میتونه هر کدوم از اینها بیانگر یک راهی باشه برای ایصال ما. خب لازم نیست، یعنی در واقع هر دوش از این جهت هست که میخواد امام علیه السلام بفهمد که لازم نیست شما انگشتتون در بیارید، بدون در آوردن هم میتوانیم با تحویل آب رو برسونیم، یا میتوانیم با اداره آب رو برسونیم بدون اینکه نیاز باشه که انگشتت رو. یعنی سوال این بود که هل یجب علی ان اخرج الخاتم من الید اندل غسل اول وضو، حتی میتونه نلازم نیست، میتونید بدون خارج کردن هم از یک راهی آب رو به اینها ایصال کنید. نه باید مثال در واقع هست، هر دو اینها مثال برای راههایی هستن که بدون درآوردن انگشتر آب رو برسونید، که ظهور در اونجور خصوصیت داشتن نداره. اگه یه روایت بود پیدا بود خیلی خصوصیت داره، فرق داره بین اینکه یه روایت باشه تا دو روایت باشه و جمع این دو قطعه از ناحیه راوی باشه. خب این اولا. ثانیا این که می‌فهمید پیداست که یک خصوصیتی اداره داره، پس بنابراین مستحب هست، این ملزمه درست نیست. ممکنه اصلش واجب باشه ولی خصوصیت تحویل یا اداره استحبابی باشه. توضیح ارزالتون اینه که این احتمال وجود داره که ما در باب قسل و وضوء در هر دوی اینها باید آب رو زیر دست برسونیم و در هر دوی اینها هم این راه هایی که ذکر شده راه رساندن آب به زیر دست هست. برای رساندن آب به زیر دست که یک واجب هست، دو تا راه وجود داره، هم میتونه تحویل بشه هم میتونه اداره بشه، هر دوش افراد یک واجب هستن. ولی ممکنه شارع در باب غسل یک فرد رو افضل بداند، در باب وضو فرد دیگر را افضل بداند. یعنی کلام مرحوم آقای خویی متینه، اگر اون اشکال اول رو صرف نظر ازش کردیم، که اینجا شرعنی خصوصیتی پیداست داره، ولی اون خصوصیت داشتنش به اینه که یک امر استحبابی صرف باشه یا اینکه اصلش واجبه، ولی اینکه این فرد از افراد واجب به انسان اتیان کنه اینش مستحب باشه. یعنی در واقع خصوصیتش در افضل و فرده الواجب باشه، نه اینکه اصالتا استحباب داشته باشه. نه، بنابراین اینه که شما قرینه میخواهید قرار بدید برای اینکه این امر امری استحبابی، امر به اداره، امر به تحویل، نه استحبابی امثال اینا. نه، ما از خود همین وجوب امر وجهی نداره ما رفع یک کنیم، میگیم ظهور امر در وجوبه، ظهور امر در وجود. فوقش اینه که از تعیینیت این ظهور شما رفعیت کنید به قرینه ای که حمل کنید برای اینکه یکی از احد و فرده واجب هست، و به خصوص با این آیت که غیر روایت فَإِنْ نَسِید حَتَّى تقومت سلات سلا آمره کن توید سلات، پیداست که اگر داخل نماز نشده باشید وظیفتون چیز دیگری هست، وظیفتون چیز دیگری هست. این خودش کاشف از اینه که وضوی شما صحیح نیست بدون انجام این کار، ظاهرش این هست. اون ظهور تعیین کننده این هست، این خصوصیت تحویل و اداره این خصوصیتش مستحبه، ولی اصل این که انسان باید آب رو برسونه اون لازمه، و این هم برای رسوندن آب هست، ولی شارع برای رساندن آب به بدن در وضو اداره رو مستحب کرده، اداره رو افضل و فرده این واجب قرار داده، در قصد تحویل رو افضل و فرده این واجب قرار داده. خب این هم این مطلب چیه؟ نه، یه فرد سومی هم داره، اون فرد اصلا چیز نبوده که در رو بیاره. خب اون دیگه اون واضح بوده، یعنی فرد مخصوص بحث اینه که اگر طرف نخواد انگشترشو در بیاره، اگر طرف نخواد انگشترشو در بیاره خب باید یا تکون بده یا این بر بیاره دیگه، دو راه بیشتر نداره دیگه، باید تکون بده دیگه. یعنی ما فرض اصلا سوال در واقع این هست که منی که میخوام انگشترمو در نیارم، منی که میخوام انگشترمو، ولی خب بیدار اگه طرف مشکل نداشت در بردن انگشتر، خب در میام دوزون گرفت دیگه. این سوالات اصلا برای این هست که نمیخواد انگشترش در بیاره چون خیلی یا تنگ، حالا تنگش در اون تنگ صحبت جداگونه ای هم صحبت میکنه، ولی نه اینکه درش بیا، این در واقع سوال این هست که من انگشتر دارم آیا میتوانم بدون در آوردن قسم کنم؟ حضرت میفرمایند بله میتونید بدون در آوردن. چیکار کنید؟ با تحویل. که این تحویل ذکرش به خاطر این است که در فرضی که طرف نخواد در بیاره، با این فرض از فرضی که طرف نمیخواد در بیاره افضل و دو راه بیشتر نداره، سوالش اینه که یا باید بشه از خونتش یا باید بیاری این بر دیگه، باید سفاق این وقت نیست دیگه. این دو فرض البته احتمال قوی تر همون اولا هست که اینا از باب مثال است و اینا همه سلمی هست، بر فرض تسلیم و یا اگر یه روایت ذکر شده بود و میخواستیم یک خصوصیت قائل بشیم باید خصوصیتش به این شکل باشه. نه دو چیز نفهمده، لفظی که اونجا بوده خواسته انتقال کنه، لفظی اینجا را خواسته انتقال کنه. نه خب به هر حال بخواست این الفاظ هزمی کنید کنه، فرادش هم رکی این الفاظ رو میخواد بگه من ممکنه اون درست بفهمه، نه این که نقل به لفظ ارجحیت داره که بحثی نیست، چون ممکنه در برداشت ها اشتباهاتی رخ داده باشه، این اشتباه شرعاً ملغاست. خب بحث این هست که اگر دو تا لفظ باشه آیا این احتمال خصوصیت داده میشه نمیشه. اگر احتمال بحث در این هست که اینها اگر دو روایت باشه دیگه احتمال خصوصیت نیست. یعنی اینجور جاها با توجه به تناسبات و موضوع با توجه به مجموع نکاتی که اینجا وجود داره اینه که این سوال این هست که آیا بدون بیرون آوردن میتوانم وضوع بگیرم یا بدون بیرون آوردن میتوانم غسل کنم؟ حضرت میفرمان بله تکنش میشه. خود شما فرض کنید که میگه که تو خونه نشستید میگه ماست نمیگه خب برو از مشورت بخر دیگه. مشمنت خصوصیت نداره که یه تنبلی نکن. خب نداریم اینجور نیست که بگید تکلیف ساقته. خب نه خب برو از مشورت میگه تو خلاصه خوابت میاد مشمومت که خوابش نمیاد. دو تا مغازه اینجا هست یه موقعی که اینه ارث میبریم و اون ارث میبریم. اینجور که ارث بردن اینجور نیست که ظهور قوی داشته باشه که یه خصوصیتی در اینجور چیزها داشته باشه. فرق داره بین نحوه در موارد. گاهی اوقات اون کسی رو که ذکر میکنه یه موردی هست که خیلی خیلی متعارف هست. اون غیر متعارف بودن ظاهر داره که یه خصوصیت داره. فرض کنید مغازه نزدیک خونه ما مشمعمده یه مغازه یک کیلومتر اونورتر محمود آقا یه بر از محمود آقا ماسک بگیر که دست نمیخواد از مشمعمد ماسک گرفته بشه. آره دیگه این چیزها رو مختلف ارسیف کنه. چند تا سوپری هست همه چیزاشو دارن. همه این سوپری ها میگه از این سوپری اینو بگیر از اون سوپری اونو بگیر از اون سوپری اونو بگیر. چه خصوصیت داره دیگه؟ فرق داره بین اینکه حالا همین را اگر تو کلمات مختلف گفته بود گفته بود برو از سوپر فلان چیز بگیر حالا موقعی که گفته این ابتدا به ذهنش رسیده. یعنی ما انسان ها رو امام علیه السلام رو لازم نیست در همه احوار ما به عنوان یک فرد معصومی که خارج از طور عادی که انسان ها گفتگو می کنن فرض کنیم دیگه لازم نیست. خود انسان ها چجوری در گفتگوهاشون میگن برو چیز محمود آقا اون لیوان رو به من بده. اون لیوان ممکن خصوصیت نداشته باشه. الان من نگاه افتاده اون لیوان جلو چشمم قرار گرفته گفتم اون لیوان رو بده. حالا خب یه لیوانم کنارش هست من ندیدمش حالا من برم اون لیوان بغلیشو بدم. خب خیلی وقتا این چیزها همین مسئله این اون معناش این هست که امام علیه السلام یک توصیه قائل شدن گفتن با وجودی که شرط هست ولی اگر وارد نماز شدی اون نمازت محکوم به صحت. واقعا صحیحه ها بحثم حکم معلوم نیست این حکم ظاهری هم باشه ممکن اصلا حکم واقعی باشه. حکم واقعی حالا که داخل نماز شدید ممکن واقعی باشه. من نمیخوام بازم حکم کنم که حتمانم واقعی هست. ممکنه یک حکم واقعی باشه که شارع ارفاقا در جایی که انسان در واقع احتمال شبیه احتمال ذکری بودن باشه با وجودی که وضوع یقین نداری وضوع باطله با این وضوع محتمل و صحت شارع حکم کرده بشه صحت نماز. مانعی که نداره که یه چیزی شبیه قاعده فراغ هست ولی در یک دایره خاص‌تری که در واقع توسعه قائل شده در صحت نماز گفته در نماز با وضوع محتمل و صحه هم صحیحه. در نماز با وضوع محتمل و صحه اگر موقع وقت نماز شما متوجه این شدید که وضوعتون صحیح هست و صحیح نیست در مسئله خاتم و در مسئله به خاطر محل ابتلا بودن این خاتم ها و بعضی مسائلی که خب احاده معنی اهم دیگه یعنی اگر تمام هم کنی یعنی میتونی تمام کنی احاده نکنی
نه
نه، یعنی امر بهت نمی کنم که نمازت دوباره بخون. نه، ممکنه شما بگید که وظیفت اینه که این نماز رو تمام کنی، آدم بکنی. ممکنه اینجوری باشه. از جد شهری چون احتمال صحت داره، قطع نماز خودش نامطلوبه. ممکن بود اون فشاره این باشه. نه، فرد اینه که نمیدونم وضو صحیح یا وضعی. شاره ممکنه بگید که اینجایی که احتمال داره نماز صحیح باشه، لازم است این نماز رو تمام کنی دوباره اعاده کنی. نه، اینو میخوام بگم، اعاده ممکنه این سه صورت داره. یه صورت این هست که شارع به یکی نماز قطع کن دوباره بخون. یه صورت این هست بگه نه، این نماز چون محتمل است هست قطع نکن، دوباره بخون. چون هنوز قطع به از یه طرف، چون قطع به صحت نداری باید دوباره بخونی، از یه طرف قطع به بطلان هم نداری باید قطع نکنی. یه صورت دیگه این هست که نه، نماز رو تموم کن، اعاده نکن. اینکه اعاده نکن معنیش اینه که در واقع این فرض سوم متعین هست. اگر میگفت قطع کن، یعنی اینجا ممکن بود وظیفه شما این باشه که نماز رو تمام بکنید دوباره نماز بکنید. چون میگه نه، شما نماز، تمام کردن نماز بدون اعاده و اعاده صحیح نیست، قطعش هم صحیح نیست. طبیعتا اگر شاره اون که صحت داره، قطعش هم طبیعتا صحیح نیست. این طبیعتا باید این تعبیر رو بکنه دیگه. اون اگر فقط میگفت سلام آمان که از حق از سلام، این مطلب رو چیز نمی کرد دیگه. نه، شما امر به قطع صلات نمی کنم، شما همین نماز رو تمام بکن. خب اما حالا اعاده داره یا اعاده نداره؟ نه، تمام بکن دوران اعاده. یکی تعبیری که طبیعی هست باید همین تعبیر بشه. ولی این مطلب این امر به هر حال تعبدیه. مرحوم آقای خویی در این که این امر تعبدی هست بحثی ندارن، میگن تعبدیه. میخواییم بگیم ما درست تعبدی بودن، ولی تعبدی بودن چرا به اون شکلی که شما تعبیر میکنید که تحویل از یه مطلبی آقای خویی داره که اون مطلب باید تتبع بشه. ایشون میگه فقها در غسل تحویل رو مستحب میدانن و در وضوء اداره رو مستحب میدانن. فقها به نظرم میخوام در غسل آیا همون میگه در غسل تحویل رو و در وضوء اداره رو مستحب میدانن. اینم شاهد میگیرن و اینکه روایت امر استحبابیه. این باید مراجعه کرد، چون امور تتبعی رو خیلی از فقهای ما خیلی راحت نسبت میدن. فقها اینجور فرمودن، فقها اینجور فرمودن. وقت تتبعی که میشه آدم میبینه که خیلی وقت این مثلا دو نفر از فقها از تعبیر کردن با فقها نسبت داده میشه، باید دید چند نفر از فقها به این شکل گفتن. نه اون که آره درسته، تحویل کن که این اگر وضو رو بخوایم تحویل کنیم، یعنی تحویل به این معنی که الان که تحویل میکنی، چون باید بعد چرا بالا خب بینید اینه که تحویل کردم، خب آمد پایین بعد از اون برسید مشکل داره. نه، وقت وضو نه، بعد از اون بعد کن شما به قصد وضو آب رو چیز کردید، هنوز وضو تموم شده این بری گردید وضو باطل میشه؟
نه
قصد وضو خب نکنید، مگه تو لازم قصد وضو کنید؟
اصلا قصد وضوش نکنه، نمیشه وضوش رو باطل بشه.
حالا اون ممکنه مطلق از ده در بیاریم، بگیم این مجموعه رو قطع کرده. نه انگوشتر که این بالا بایسته، انگوشتر که مثلا این فیلوس نیزده که
بایسته
نه این حالا بفرمایید. بله این نداره بله نه اشکال نداره، من یه چیز داره نماز
خارجی مثلا
خارجی
با تعابیر مختلف اومده حالا ما میگیم این تعبیر
نه تقویم به صلات یعنی تذکر به صلات اون رو میشد تقویم به صلات اون رو خیلی چیز نکنید چی؟ خب این اما عرض کنم یه نکته ای آقای خویی مؤید قرار میدن به بود علی بن جعفر رو. حالا این بحث رو فردا بحث میکنیم، بحث هم رو اشکال دارد بعد دیره ایشون والده بحث علی رو در علی بن جعفر میشن. آره حسین و عبدالله تموم شد، ایشون رو حسین و عبدالله رو مؤید فرمایش رو خودشون میگیرن، ما رو حسین و عبدالله رو باید بحث بکنیم که اصلا این مؤید فرمایش آقای خویی هست یا نیست. اولا سوال این به هر حال حسین معبل علا رو با توجه به روایت علی بن جعفر چه باید کرد؟ چون این دو تا یک نوع تفاوت هایی بین این دو روایت وجود داره و این رو باید سر و نحوه کنیم.